بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودن این دوره از جشنواره در سینمای عمار سینمای قهرمان محور یا قهرمانی است. بسیار نکته مهمی است و ممکن است چند جهت تردید بشود که آیا یک سینمای مکتبی دینی توحیدی که عملا همه ارزش‌هاش حول توحید و خدا محوری متمرکز میشه آیا میتونه نوعی قهرمان محوری، قهرمان بشری رو محور داستان در فیلم قرار بده، در سینما، داستان، تئاتر یا هر چیزی از هر ژانری؟ چون من یه بار عرض کردم اینجا برخلاف بعضی دوستان معتقدم همه ژانرهای سینمایی قابل تقسیم به الهی و مادی هستند. حتی سینمای تخیلی، جنگی، عشقی، کمدی، داستانی، مستند، هیچ ژانر سینمایی رو من از این تقسیم بندی مستثنا نمیدونم. به نظرم میاد اون جلسه قبل یک استدلاله که هم کردیم آخر جلسه که فرصت تبیینش نشد. اونجا اشاره کردم از همه این عناصر در تعلیم تربیت اسلامی و در آموزه‌های قرآنی از جمله قصص قرآنی، انذارها و بشارت‌های قرآنی استفاده شده. از عنصر ترس در قرآن استفاده شده. از عنصر امید، از عنصر رقابت، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، سارعوا الى مغفرة من ربكم. حتی ما داستان جنسی، نه فقط عشقی، جنسی، با اشاره به یک تلاش برای یک سکس ناکام که یک طرفش یوسف سلام الله علیه هست، یک طرف ملکه، قرآن حتی وارد این عرصه هم شده. یعنی این بخش از واقعیت رو هم به حقیقت گره زده. میشد جور دیگری وارد همون داستان هم شد، تبدیل بشه به یک روایت جنسی که خانم خودش رو آرایش کرده، محیط رو هم آماده کرده، خودش هم آماده کرده، یه پسر جوان زیبا رو هم خوشگل، هم زیبا بود هم خوشگل. انبیا زیبا بودن، اما یوسف علاوه بری خیلی خوشگل بود. یه وقت از پیامبر پرسیدن شما زیباترید یا یوسف؟ گفت یوسف قشنگتر بود اما من بانمکترم. قرآن جزئیاتش هم ذکر میکنه که هی تلک، من آمادم، درا بسته است، هیچ کس نیست و اون میخواد به یوسف تجاوز کنه. ولی وقتی این قصه رو میخونیم که قصه واقعی است دیگه، تخیلی که نیست، با خوندن این جریان کسی تحریک جنسی نمیشه، بیشتر تقوای جنسی الهام میشه. این مقدمه یه مؤخره بود بر اون چه که فکر میکنم همینجا یه اشاره تو اون جلسه قبل داشتیم که خود اینم اختلافی است. من ولی بنده معتقدم همه ژانرهای سینمایی از وحشت تا سینمای وحشت، سینمای جنگی، همه انواع اینا میتونه در جهت تربیت انسانی قرار بگیره، الگو و قهرمان، یعنی مدل انسانیت رو بسازه و میتونه در جهت ضد قهرمان به این مفهومی که ما بهش قائلیم منجر بشه. حالا از اون قضیه عبور میکنم، میخوام وارد بحث جدید، بحث قهرمان و قهرمانی بشیم. آیا هنر قهرمان محور با هنر توحیدی منافات داره؟ به این سوال میخوایم جواب بدیم با استدلال. این سوال رو، پاسخ به این سوال رو با یه سوال دیگه من آغاز میکنم و این که یه وقتی کسانی گفتند بیچاره ملتی که قهرمان ندارد، یک کسان دیگری در جواب اینا گفتند بیچاره ملتی که احتیاج به قهرمان دارد. کدوم یکی از این دو جمله به نظر شما درسته؟ کدوم بیچاره ترن؟ خب بعضی ها میگن اولی، بعضی ها میگن دومی. من میگم این هر دو جمله درسته اگر در جای خود مصرف بشه. این جمله بیچاره ملتی و جامعه‌ای که قهرمان ندارد به این معنا درسته که هیچ الگویی نداره. به هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه مطمئن باشه و افتخار کنه یا اعتماد کنه. همه راه‌ها براش مساوی است، همه کارها مساوی است. من هانت علیه نفسه، به تعبیر روایت شخصی و جامعه‌ای که دیگه به خودش احترام نمیگذاره، خودش پیش خودش شأنی نداره. در روایت فرمودن بترسید از چنین کسی و چنین ملتی. من هانت علیه نفسه، کسی که خودش پیش خودش حقیره، پسته، برای خودش هیچ ارزشی قائل نیست، نمیتونه به خودش احترام بگذاره، این تن به هر پستی ممکنه بده. به این معنا بیچاره ملتی که قهرمان ندارد، اما به این معنا که با قهرمان سازی، قهرمان تراشی از کسانی که قهرمان نیستند یه سرابی برای فریب یک جامعه تشکیل بشه که سراب رو با آب اشتباه بگیرن، دنبال سراب باشن. این جامعه ایست که قهرمان و قهرمان سازی برای او بهانه ایست برای مسئولیت گریزی، مسئولیت ستیزی. ملتی که هیچ کاری ازش بر نمیاد و نمیخواد کاری بکنه، برای تزریق یک آرامش کاذب به وجدان نداشته خودش تو رویا همه چیز رو به قهرمانانش موکول میکنه. به این معنا ملتی که احتیاج به قهرمان دارد یعنی ملتی که خودش قهرمان نیست و نمیخواد باشه. اما به این معنا که قهرمان چه کسی است، یعنی اینجا در واقع بحث بر سر قهرمان شناسی و قهرمان تراشی است، اینا دو تا مقوله است. قهرمان شناسی الگویابی است، جهت شناسی است. قهرمان تراشی قالب کردن بدلیجات به جای اصله. ما اینجا بنابراین با دو مدل برای تعریف قهرمان مواجهیم. من در این رابطه سه نکته به ذهنم رسید که اینجا عرض بکنم خدمتتون. یک بخشی از مقوله قهرمان و قهرمانی برمیگرده به مفهوم اسطوره و اسطوره سازی. خب مقالات تحقیقی خوبی راجع به اسطوره سازی در سینما نوشته شده، هم در داخل هم خارج کشور، به خصوص اسطوره‌های صهیونیستی که امروز بخش مهمی از سینمای هالیوود و سینمای جهانی رو گرفته. سینمای بودایی، ما الان داریم سینمای هندو و بودیزم که اساطیر هندویزم و بودیزم رو تبدیل به قهرمانان سینما و ارزش‌های سینمایی کردن. از بخشی از سینمای چین، کره، ژاپن، سینمای هند یه بخشش خیلی کمش، اون تولیدات بالیوود و اینا رو نمیگم، فیلم هندی، بخشی از فیلمایی که یه مقداری در حاشیه اشاراتی دارن که اونم البته معمولا کارگردانانش هندی نیستن ولی صحنه‌اش هندیه، آرتیستاش هندیان. اونم بیشتر بعضی سینماگران غربی هالیوود ساختن. تا اساطیر مسیحی یهودی به مفهوم بیشتر مسیحیت صهیونیستی و خود صهیونیستا که در واقع نه مسیحی است نه یهودی، یه نوع اسطوره سازی به سبک خرافات مدرن مذهبی است، باطنش سکولار، نمادهاش مذهبی هن. تا سینمای سکولار که تو این 70 سال گذشته بر وجه غالب سینمای غرب و جهان بود که اونا هم گفتن ما از دوره سنت وارد عصر مدرنیته شدیم، قهرمان مال عصر سنت بود، مدرنیته قهرمان نداره، و بعد خودشون در حالی که میدونستن دقیقا دارن توی سینمای سکولار قهرمان سازی میکنن، منتها جای قهرمان ها و اسم قهرمان ها عوض شد. اگر در سنت دینی مثلا شعرهای مذهبی یا مفاهیم مذهبی و دینی منشأ اسطوره بود، حالا اسطوره رو باید تعریف کنیم، البته که معمولا دو تا تعریف از اسطوره است، دو تا با هم مخلوط نشه. اینا آمدن به جاش اسطوره های جدید مادی، مثلا حتی به جای قهرمانان اساطیری ملت ها و تمدن ها، چه از نوع مذهبی چه ملی، رقاصا، خواننده ها، ورزشکارا، بعضی ورزشکارا، فوتبالیستا، چهره های سکس در سینما، خواننده ها، اینا ها رو کردن قهرمان. یعنی اسطوره سازی به جای خودش محفوظه، تا اسطوره های شرکامیز خرافی چه از نوع مذهبی چه غیر مذهبیش تبدیل شد به اسطوره های الهادی خرافی، خرافات جدید مادی. شما الان یه فیلم بدون قهرمان پیدا نمی کنید، فیلم هایی که مخاطب داره و جذابه، یعنی مردم براش پول میدن، اگر سریال تعقیب میکنن، اینا همه قهرمان دارن. بنابراین جا به جایی قهرمان ها صورت گرفته، حذف قهرمانی نشده. بشر به یک معنا محتاج به قهرمان هست و اگر نداشته باشه قهرمان میسازه. اگر قهرمانان با ارزش نباشن قهرمانان بی ارزش ساخته میشن. ممکنه بعضیا در این احتیاج و نیازمندی بشر به قهرمان در نوع تفسیری که از او ارائه میدن اختلاف داشته باشن، مثلا بگن منشأ این قهرمان سازی نگاه اساطیری خرافی است، یا نه بگن که منشأ این نیاز نیاز به الگوست، یعنی اون چه نیست و باید باشد پیش چشم اون چه هست و نباید باشد قرار بگیره. هر کس جهت و هر کس هدف داره، جهت داره. هر کس هر جا صحبت از هدفی هست حتما صحبت از جهت هست. هر جا جهت هست و تکامل معنا پیدا میکنه مسیر هست. هر جا مسیر هست مقدم و مؤخر هست. هر جا تقدیم و تأخیر هست مقدم قهرمان برای مؤخر. یعنی به اون نگاه میکنه و پا جا پای اون میگذاره تا بره. اگه کسی جلو نباشه و یه احساس کنه نمیشه اینا رو رفت، چرا؟ چون کسی نرفته قبل از ما، کسی نیست که ما به اون نگاه کنیم و این مسیر رو بریم. طبیعتا بیش از 99% بشریت منصرف میشن از ادامه این راه. اما اگر قهرمان محوری و مفهوم شخص پرستی حتی شخصیت پرستی باشه، یعنی توقف در قهرمان، حتی اگر صفات درستی به قهرمان نسبت داده شده باشه، این ضد تکامله. پس سینمای دینی اسلامی قهرمان دارد یا ندارد؟ قهرمان دارد و ندارد. قهرمان دارد، قهرمان در اوصاف انسانی و الهی است که به مخاطب بیاموزد که این راه رفتنی است، من رفتم، تو هم میدونی این گونه میشود این راه رو رفت. اما اگر قهرمانی به مفهوم اصالت نفسانیت، شخص پرستی، شخصیت پرستی، توقف در اشخاص، این کاملا این مفهوم از قهرمانی ضد توحیدی است. پس ما قهرمان و قهرمان داشتن و قهرمان محوری رو با دو تفسیر نگاه کنیم، چنان که خود اسطوره همینطوری تفسیر شده. یه وقت میگید اسطوره به معنی دروغ، کذب، خرافه، افسانه. خود قرآن به این معنا کلمه اسطوره رو به کار برده که میفرماد که اینا وقتی که انبیا حرف میزدن با اینا میگفتن این هو الا اساطیر الاولین. بعد بعضی خیال میکنن که اینکه امروز تو بخشی از جریانهای بیدین تو حوزه فلسفه دین میگن دین زبان اسطوره ای و نگاه اساطیری داره، فکر میکنن یه حرف تازهه، میگن انسو بشر باستانی اسطوره داشته، بشر مدرن دیگه اسطوره نداره. اولا اسطوره به چه معنا؟ اگه منظورت اینه دیگه هیچ ارزشی، هدفی، معیاری، الگویی، هدفی دیگه نداری، این افتخار جای افتخار نیست. اگر منظورت اینه که هر جا عقلانیت آمد اسطوره رفت و وقتی اسطوره و اساطیر نباشن قهرمان دیگه وجود نداره، این باید دید که چه تعریفی از عقلانیت و چه تعریفی از قهرمان داری. این جواب حلی، جواب نقضی اینه که شما مدام در حال قهرمان سازید. یه پروژه قهرمان سوزی داشتید، یه پروژه قهرمان سازی. تو پروژه اول قهرمانان واقعی رو سوزوندی، جای آدمای خوبت رو عوض کردی. تو پروژه دوم که قهرمان سازی بود، ضد ارزش ها رو تبدیل کردی به الگو و قهرمان. شما الان چقدر میبینید آرتیست اول و نقش اول خیلی از فیلم های جذاب دزد بانک، قاتل حرفه‌ایه، همجنس بازه، منتها چند تا صفت اخلاقی انسانی هم صفات اسلامی هم بهش نسبت میده تا این جاذبیت پیدا کنه. ولی این سه تا صفت که جاذبه‌ای نداره برای بشر، این که قهرمان نمیشه. دزد بانک بزنه، آدم کش، همجنس باز که کسی رغبتی بهش نمیکنه. اینو چطور میشه تبدیل کرد به قهرمان جذاب؟ 7-8 تا صفت اخلاقی انسانی باید بهش نسبت بدی. مثلا شجاعه، نمیترسه. مثلا مهربانه، با ادبه، جنتلمن. به بچه‌ها که میرسه شکلات میده، هدیه میده. رانندگی که میکنه قانون رعایت میکنه. خونسرده، خیلی پیچیده و طراح، عقل عملیش کار میکنه. میخواد بانکو بزنه، یک طرحای پیچیده میرسه که آدم کیف میکنه. حواس میکنه بره بانک بزنه بعدش. یعنی حتی اونجا هم که تو قهرمان منفی رو میخوای غالب کنی به جای قهرمان مثبت، قهرمان منفی آریه است، قهرمان مثبت اصله. چند تا صفت از قهرمان مثبت میدزدی، میچسبونی به قهرمان منفی. بلا اجازه پیدا نمیکنه. مثلا فرز، سریه، نترسه، برنامه ریزه، مؤدبه، شجاعه، مقاومه. اینا که صفات انسانی و اسلامیه. دقت کنید صفاتن که قهرمان میسازن و قهرمان میسوزونه. یه وقتی این فرزند حاتم طائی جزو مشرکین بودن، تو جنگ قبیلهشون شکست خورد، اسیر شدن، بچه حاتم هم جزو اسرا بود. به پیامبر خبر رسید، پیامبر خیلی با احترام اومدن، عباشون رو پهن کردن، به ایشون گفتن بفرمایید فلان، شما هر وقت هم میخواهید برید، برید. و یه وقتی برید که راهزنا تو بیابونای اینای قبائل راهزن مزاحمت نشن، من شما رو با یک کاروانی با کسی بفرستم، هر جا میخوای بری و هرچی. به احترام باباش پرسید که چرا به من اینقدر احترام میذارید؟ فرمودن به خاطر خصلتی که در پدرت بود که اهل سخاوت بود. بابات ثروتمند مشرک بود اما مادی نبود، هرچی به دست می آورد بین فقرا، گرسنگان، بردگان، مسافران تقسیم میکرد. از خوراندن بیشتر لذت میبرد تو از خوردن. امیرالمومنین دارن میفرمان طعام رزق جسم است، اطعام رزق روح است. خوردن بدنتون رو فربه میکنه، اما خوراندن، نخوردن و خوراندن به دیگران روحتون رو فربه میکنه و قوی میکنه. پیامبر به فرزند حاتم گفتن که ما میخوایم همه بشریت مثل بابات باشن به لحاظ سخاوت، نگران گرسنگان و دیگران باشن، به فکر خودشون نباشن. ما میخوایم، اسلام میگه همه اینطور باشن. و اگر این و اگر دارن و اگر پدرت مشرک نبود، براش طلب رحمت و مغفرت هم میکردن. موحد نبود، به لحاظ اعتقادی منحرف بود، حسابش با خداست. شرک ظلم بزرگیست. دقیقا این تفکیکی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله میکنن بین صفت اخلاقی الهی تا حاتم با فکر غیر الهی حاتم، تفکیک بین سخاوت و شرکش که هر دو در یک نفر بود، ولی یکیش از انسان قهرمان میسازه، یکیش ضد قهرمان. این تفکیک یک تفکیک واقعیه، مخصوصا از نظر شیعه که جزء عدلیه است و قائل به حسن قبح ذاتی است. خوبی و بدی اعتبار محض، قراردادی، پروتکل نیست. و حسن قبح عقلی، یعنی عقل مبادی و کلیات این حسن قبح رو میتونه بشه بشناسه و بفهمه، گرچه در فهرست جزئیاتش و در موقع تزاهم و اینا گیج میشه و لذا احتیاج داره به وحی انبیا. امروز در جهان سینمای جذاب بدون قهرمان ما نداریم، چنان که تو زندگی واقعیمونم ما، حتی تو کوچکترین اجزای جامعه زندگی ما، همیشه قهرمان و ضد قهرمان داریم. شما الان از صبح مرور کنید جایی که بودید، چیزایی که بوده، اون بخشی از ماجراهایی که بر شما رفته و احساسات شما و عقل شما رو تحت تاثیر قرار داده، دقت کنید یه تعارضی بین قهرمان و ضد قهرمان بوده، یه تعارضی یه جایی سر دوراهی حق و باطل قرار گرفتی، سر دوراهی عدل و ظلم، و اون کسی که جانب عدالت رو گرفته یه قهرمانه برای اون مقطع، و اون کسی که جانب ظلم رو گرفته یه ضد قهرمانه. هیچ وقت بشر بدون خوب و بد کردن روزش رو به شب نرسونده. اشتباه در معیار خوب و بد کردن و در مصداق اونه. معیارها گاهی غلطه تو ذهنها و بیشتر مصداقها رو درست تشخیص نمیدیم. لذا عقل و وحی آمدن تا این معیار و این مصداق رو هم به ما درست معرفی کنه با هم، با مشارکت. یعنی خداوند دو تا دستگاه برای تشخیص قهرمان از ضد قهرمان در عرصه حق و باطل و عرصه عدل و ظلم به ما داده، عقل و وحی. پیامبر درون به پیامبر بیرون، دو تا پیامبر فرستاده برای ما، هر دوشون هم یه چیزی دارن میگن، همدیگر رو تقویت میکنن، یک صدایان. هر جا بین وحی یا عقل دعواست، یا وحیش وحی نیست یا عقلش عقل نیست. پس اگه ما قهرمان میتراشیم برای که خودمون رو راحت کنیم، تکیه کنیم به یک کسی، یه موجود ضعیف، جامعه ضعیفه که احتیاج داره هی تکیه بده به یه قهرمانی. اگه قهرمان رو میخوای برای که آویزون بشی مثل انگل ازش و از خودت سلب مسئولیت کنی، بیچاره ملتی که احتیاج به قهرمان دارند. اگر قهرمان به مفهوم الگویی است که تو بر اساس او قدرت روحی و تشخیص فکری پیدا میکنی که چگونه مسیر سخت انسانیت رو طی کنی و مایوس نشی، شک نکنی، بیچاره ملتی که قهرمان ندارد. و ملتی که قهرمان نداره به این معنا یعنی فرهنگ نداره و این برای خودش قهرمان تراشی میکنه. منتها قهرمانانش دیگه به جای ابراهیم بت‌شکن میشن سحره، و به جای موسی علیه السلام، به جای عیسی میشن سحره و کهنه و جادوگران و شاهان و اینا. صحنه قهرمانیش به جای صحنه زندگی میشه صحنه رقص و میکده و شراب، و یا میشه صحنه جنگ و خشونت و خونریزی و آدم کشی، یا میشه توهم و دروغ و کلاهبرداری. یه عده تو کلاهبرداری قهرمانن، یه عده‌ای در حفاظت از حریم انسان، حریم خدا و انسان قهرمانن. پس بسته بگینه که قهرمانه چطور داری معنا میکنی. همینطور اسطوره رو، اسطوره اگر به معنی کذب و خرافات و ترهات و چرندیات است، اصلا توحید آمده با این اساطیر مبارزه کنه. و لذا این حرف مدر دوران مدرنیته و غرب و مونا نیست که دین اسطوره است. قرآن فرماد هزاران سال قبل از پیغمبر اکرم پیامبران امتهای قبل آمدن پیام خدا رو رسوندن. اون بشر باستانی، بشر باستانی ما قبل تاریخ به انبیا گفته این هذا الا اساطیر الاولین. اون موقع میگفتن اینا اسطوره است. اینا چی؟ اساطیر اولین. یعنی اونا باز میگفتن قدیمی ها گفتن. اینا که ما بهشون میگیم انسان های ما قبل تاریخ، اونا به انبیا میگفتن این اساطیر چی؟ این چرندیات چی؟ اینا حرفای قدیمی هاست. یعنی اونا باز میگفتن، اونا میگفتن ما مدرنیم، قبلی ها دچار اساطیر بودن. هزاران سال قبل از اینکه این بازی سنت و مدرنیته که یک تقسیم کاملا ایدئولوژیک و تبلیغاتی است را بیفته. خب اسطوره رو از جهات مختلف معنی کردن. اسطوره دو تا تعریف داره، هر دوش هم مکتبیه. دو تا تعریف از زاویه مکاتب خاص تعریف شدن. اسطوره رو بعضی گفتن زبان دین، زبان عرفان به خصوص، اساطیریست. مرادشون از اسطوره داستان رمزی است که فرهنگ سازی میکنه، تکرار پذیر هست و الگو پردازی میکنه. میگن سر باطنی اصلی همه مذاهب، مذهب الهی، این اسرار سریست که این سر به لفظ در نمیاد کاملا. و اصلا مخ اصلی عرفان، نوع عرفان. اگه به این معنا بحث کنی اسطوره یه معنا داره. یه کسایی گفتن زبان دین اصلش دین عرفانه، مثلا زبان عرفان هم اساطیر اسطوره ایست، اساطیریست. من حالا تو همینم بحث دارم، ولی در این حال باز این قابل بحثه در بخشی از آموزه های دین. مثلا علامه طباطبایی در المیزان در بحث خلقت آدم و حوا، قصه خلقت رو که خداوند ترسیم میکنه که یک صحنه کاملا سینمایی بوشو هم هست، قابل سینمایی شدنه، ایشون میگه که یه نوع زبان رمزی و سمبولیک در قصه خلقت در قرآن هست. منظورش این نیست که اون چه که این گزاره ها میگه خلقت از خاک و اون قضیه بهشت و میوه ممنوعه و حبوط و اینا همش اینا تخیله، داستان سازی است برای اشاره به یک حقیقتی، نه واقعا اتفاق افتاده. اما یه زبان رمز و نمادین، یه جور زبان اساطیری به این مفهوم اول ممکنه بگیم درش هست و این منافاتی ندارد با واقع نما بودن آیات مربوط به آغاز خلقت یا بعضی آیات دیگه. اما یه وقت میگه اسطوره، یعنی خرافه گویی، خرافه پردازی، ترهات، افسانه پردازی، خیال بافی، که این هدفش یه سری باورها و اهداف کاملا زمینی مادی رو میخواد یا حذف کنه یا تقویت کنه به کمک بیان رمزی. اینجور اسطوره سازی هم با اهداف خوب صورت گرفته هم با اهداف بد. ولی مشکل اینه که اصل نگاه تعریف اسطوره به این معنا با مفاهیم ذاتی دین از جمله مفاهیم عرفانی دین توحید هم به این معنا قابل تطبیق نیست، لااقل همه جا نیست، ولو هدفش حکمت آموزی باشد نه بهره کشی از انسانها با کمک ابزار اساطیر مذهبی. همون حرفی که خب خیلی ها میگفتن اصلا دین اسطوره بافیایی است برای که بشر رو بشه وادار کرد به یک کارهایی و باز داشت از یک کارهایی، اینا با امر و نهی های مدنی نمیشه، احتیاج به اوامر و نواهی اساطیری است. نوع چپ جدیدش هم حرف مشهور مارکس بود که دین افیون توده هاست، زندگی طبقاتی پر از رنج است، این درد و رنج رو هیچ چیز نمیتونه تسکین بده الا وعده های دینی، و چون بشر از این رنج طبقاتی خلاص نمیشه مجبور خودشو با یه تریاکی، یک داروی آرام بخشی آرام بکنه و زندگی رو مشکلاتشو تحمل بکنه. بهترین چیزی که این نقش رو ایفا کرده دینه. اگر مشکل طبقاتی جامعه حل بشه، اون رنجها برطرف بشه، خود به خود دیگه احتیاج به این تریاک و این مسکن نخواهد بود، دین میره پی کارش، چون خراب، چون یه توهم ساختگی است. اغلب این فیلسوفان دین و جامعه شناسان دین در غرب چپ و راستشون نگاهشون به دین همین بوده دیگه، چون همه اینا تقریبا بیدین بود. فروید مثلا دین رو یک وهم میدونه، یک توهم میدونه و میگه منشأش همین عقده‌های جنسی و ایناست. اون یکی میگه منشأش نظام طبقاتی است، اون یکی میگه منشأش جهل، اون یکی میگه منشأش عجز بشره، عقب ماندگی در علم و تکنیک و از این حرفا. ولذا هر جا تکنیک بیاد دین میره. این دعوای معنویت و صنعت، این هم یکی از دستاوردهای این تفکره که آقا هر چی زندگی صنعتی تر بشود معنویت زدائی بیشتر میشود. تو نگاه اسلامی اصلا با همچین ملازمه ای نداریم بین معنویت و جامعه غیر صنعتی یا تضاد صنعت و دیانت. مثلا دیانت زندگی رو چه صنعتی چه کشاورزی چه قبل چه بعد، دیانت سبک زندگی به این ابزار کاری نداره، دیانت سبک زندگی است. نسبت خاص ملایم یا مخالف با ابزار نداره اصلا. زندگی صنعتی میتونه دینی باشه غیر دینی، زندگی روستایی میتونه دینی باشه غیر دینی، زندگی در یک ابر شهر میتونه دینی باشه غیر دینی. و الا اصلا دین معنیش اینه که دین توی جامعه ما قبل صنعتی بیشتر کش نمیاد و راه حل دینی ماندن برگشتن به کوها و بیابان هاست. اینا نیست تو دیدگاه فرهنگ اسلامی. این خود اینا یک منشأ غربی داره، یه نوع کریتیک غربی، نقد غربی از مدرنیته غربی است، جنرالی که بعدا به اسم پست مدرن و اینا تعریف شد. سنتی هم که غرب تعریف میکنه لزوما با سنتی که تو فرهنگ اسلامی است یکی نیست، اون خصوص منوجه، یه جایش موافق یه جایش اختلاف داره. یعنی هم غرب زدگی هم غرب ستیزی از هر دوش از نوع غربی ما داریم که اینا هر کدوم از یه جهاتی به مفاهیم اسلامی نزدیکن، از یه جهاتی دورن. ما خودمون رو وارد دعوا نکنیم. این دعوای سنت و مدرنیت اصلا به ما ربطی نداره. یک دعوای اساسا غربی است. هم مسیحی دینیش، مسیحیتش، هم سکولاریزمش. بخشی از اون چه سکولار دانسته میشه در غرب تو مفاهیم ما عین دینی و اسلامی هستن. بخشی از اون چه که سنت دانسته میشه، سنت دینی در فرهنگ غرب، تو شریعت ما غیر دینی هستن، نامشروعه. و به عکس، اسلام رو بر این اساس تقسیم نکنه. بشر قدیم، بشر جدید نگید. اگه کسی گفت بشر قدیم، بشر جدید، خب قرآن وحی زمان بشر قدیم آمده. میشه اصلا همون اساطیری که به درد بشر قدیم میخوره، بشر جدید دیگه نیاز نداره. رضا قهرمان هم که از دل اسطوره بیرون میاد تو این تعریف مال جهان دینی سنتی است. ولی وقتی که صنعتی شدی دیگه تو احتیاج به قهرمان نداره. چرا؟ چون دیگه ارزش و ضد ارزش مطرح نیست. سود و ضرر مادی مطرحه. تو عالم سود و زیان و مادی که ربطی به حق و باطل نداشته باشد، ربطی به عدل و ظلم نداشته باشه، فقط لذت و ضد لذت مطرحه. دیگه قهرمان معنوی معنی نداره. قهرمانانش هم مادیه. هرچه درنده تر، هرچه لذت بیشتر برنده، این قهرمان تر میشه دیگه. نوع قهرمان، نوع مسیر عوض میشه. بنابراین یه مرزی گذاشتن بین اسطوره و افسانه، امثال میرچا الیاده و یونگ که شاگرد مکتب فروید و نقدهای بروزده، و همونطور کسانی که با این مخالفن که میگن کل اساطیر همون افسانه هست، مثل رولان بارت و امثال اینا تو حوزه های هرمنوتیک متن دینی و معنوی و افسانه و اسطوره کار کردن. یه سری دروغ های اسطوره ای مشهور در جهان رو هم آمدن به اصطلاح افشا کردن که اینها اسطوره های پنهانن و دسته جریان‌های رو رو کردن تو این مسیر که اینا اسطوره پردازی کردن رسانه‌ها با چه اهدافی. حالا ما رو تعریف اسطوره و افسانه اینا خیلی خودمون رو معطل نمی‌کنیم، اما اجمالاً یک تفکیکی هم در جهت منشأ اینا اسطوره قهرمان و فرقش با افسانه شده، هم در جهت تفکیک بین منشأشون، هم در جهت تفکیک بین کاربرد اینا شده که ما اونجایی بخوام راجع به بحث کنیم وقت ما گرفته میشه زیاد و مستقیماً هم به بحث ما مربوط نیست، ولی مقدمه این بحث هست که حالا اسطوره‌هایی که قهرمانان ملی افسانه‌ای از رستم ما تا آشیل یونان تا قهرمانان افسانه‌ای شرق آسیا، خاور دور به قول غربی‌ها، تا اساطیر همین یونان و روم، تا هر قاره‌ای برید اساطیری و قهرمانان افسانه‌ای دارن و معمولاً هم خصلت‌های خوب الهی و انبیایی رو به اینها نسبت میدن. یعنی قهرمانانشون، کسانی که قهرمانان اسطوره‌ای در اساطیر ملت‌ها هستن، حالا این اساطیر چقدرش راسته چقدرش ساختگیست و داستان هنره نه تاریخ، اون بحث دیگریه، ولی معمولاً قهرمانان اساطیری خصلت‌های اخلاقی، پهلوانی، جوانمردی اینا داشتن، خصلت‌هایی که انبیا خواستن. مثلا رستم خودمون، رستم در برابر دیو قرار می‌گیره. این نزاع رستم و دیو، نزاع رستم و ایران و تورانه، و این تقسیم بندی تو اساطیر و افسانه‌های همه ملت‌ها وجود داره. اینکه کدومی که از اینا میتونن مفاهیم نیمه تاریخی، نیمه فرهنگی باشن، تأویل پذیر باشن، قابلیت الگو شدن داشته باشن، کدوما خرافه و دروغ، فریب ملت هاست، جعل تاریخ، انگار پردازی است، این بستگی داره که از چه زاویه‌ای نگاه کنیم و اینو چجوری معنا کنیم. یه تعریفی دارن از اسطوره، من میخوام به این سینما هنر قهرمان محور و نسبتش با اسطوره. اسطوره رو میگن یک شکلی از اندیشه اجتماعی و گروهی است. اسطوره معمولا برای یک فرد مطرح نمیشه، اسطوره برای یک جامعه مطرح میشه. معمولا هم تاریخ روشنی نداره، اصلا یه مقوله تاریخی نیست. تقریبا ظاهرا تو تاریخ اتفاق افتاده، در واقع یه حادثه ازلی و ابدی است انگار، یعنی خارج از زمان انگار هست. هر جا جامعه است تفکر جمعی است، هر جا تفکر جمعی است رفتار اسطوره‌ای مطرح میشه. حتی توی این عالم جدید که این دوره‌های 100 سال و 200 سال اخیر، 100 سال اخیر مخصوصا که گفتن آقا دیگه دوره اسطوره زدایی، اصلا سکولاریزاسیون رو، سکولاریزه کردن فرهنگ رو میگن به مفهوم راز زدایی است. اصلا این رو به این معنا ترجمه کردن. علم تجربی راز زداست، ضد اسطوره است. یعنی بشر تا 100 سال پیش مثلا بر اساس داستانهایی که می ساخته و می سروده زندگی می کرد، سناریوی داستانهایی رو طراحی می کرد، داستانهای جمعی تاریخی یا فراتاریخی، بر اساس اینا به خودش آرامش می داد، به خودش روحیه می داد، قدرت می داد، جلو می رفت. توی دوره دیگه علم تجربی و تکنولوژی و اینا اومده و ما احتیاجی اصلا به داستان سرایی نداریم. یک داستان وجود داره و او داستان تجربه است و این داستان الان داره ساخته میشه و در ورای او هیچ رمزی، هیچ هدفی، هیچ امر مقدسی هم وجود نداره. در اینا شما ببینید همین الان این جهان فعلی ما پر از اسطوره است. همین پرچم که هر جامعه برای خودش یک رو پارچه یک رنگی چند تا رنگ و اینا میذاره، این میشه نماد یک ملت. سرود ملی، قهرمان سازی تو فیلما، المپیک یک صحنه اسطوره سازی اصلا. المپیک اینا تمرینای رزمی ارتش روم بوده بر اساس اساطیر یونانی. از وقتی که توی این 100 سال اخیر غرب حاکم شد، اینو به عنوان نماد غرب در جهان مطرح کرد. تقریبا شما این المپیک یک حالت مسابقات المپیک، صحنه‌های آهسته، میخواد طرف مثلا بپره از یک چیزی یک جای دیگه، اینو آرام آرام نشون بده، میخواد قهرمان سازی کنه دیگه. این میخواد بپره از روی یک میله بپره اونور. تصویر آرام میشه، اسلو موشن، و یک موزیک حماسی روش میاد. این داره اسطوره سازی میکنه. نمیگم خوبه یا بده، درسته یا غلطه. میخوام بگم توجه داشته باشید همین جهانی که اسمش رو میذارن جهان مدرن پر از اساطیر ساختگیه که همین الان دارن میسازن. ستاره های سینما رو، چهره ای که از این ستاره های سینما، ستاره های ورزشی، ستاره های موسیقی، موسیقی جدید، موسیقی دیگه، این ستاره هایی که میسازن توی رسانه ها تقریبا همه اینا با شخصیت واقعی اون افراد کاملا متفاوت. شخصیتی ای که توی فیلم یا روی سن میبینی داره آواز میخونه یا توی مسابقه ورزشی اونا، اینجا تو دنیا اصلا این رسمه، داره قهرمان سازی میکنه. به حدی که بعد تو انتخابات هم همین چهره ها، طرف ممکن اصلا سیاست و مدیریت هیچی هم نفهمه، ولی ای باید بیاد اینو میارن کنار خودشون، سیاستمدارا عکس میگیرن باهاش که رأیشون بره بالا، یا اصلا خود اونا بیان جایی چیز بشن، مسئولیت پیدا کنن. این کار هم از غرب و امریکا اینا شروع شد، توی انتخابات ما هم هست. مثلا نامزد ریاست جمهوری آمریکا یکیش میره با کنار اون چیه، اون پهلوانه تو فیلمای آرنولد، با آرنولد عکس میگیره. اون یکی دیگه با یکی دیگه شون، اسمشون یاد داشتم همین الان یادم رفت، راکی. آره من این همه رو واردم. یکی با راکی عکس میگیره، یکی با آرنولد عکس میگیره، یکی برای چی؟ برای که خودشون میدونن اسطوره ساختن، اسطوره ساختن، حالا باید ازش استفاده بشه. تو گفتی مدرنیته اسطوره شکن و راز جداست. اسطوره های باستانی ولو شرکامیز که باز یک شمه از معنویت و اخلاق درش بوده، ولو ما قبول نداریم، اونا الگو نیستن. الگو در فرهنگ اسلامی باید عقلانی هم باشه، باید حق باشد، حق. ولی همون هم شما گذاشتی کنار، حالا به جاش قهرمانانی ساختی که قهرمان شرابخوری و سکس و دزدی و فساد جنسی و اخلاقی اینا هم خیلی هاشون. اغلب این آرتیست های مشهور هالیوود و دنیا و اینا، هنرپیشه های مشهور، رقاص های مشهور، خواننده های مشهور فلان، اغلب اینا گرفتار مواد مخدر، گرفتار مفاسد جنسی اخلاقی، زندگی های بدبخت، 5 تا طلاق و و و، یعنی حتی خوشبختی با تعریف مادی هم تجربه نمی کنن. یعنی وقت شخصیت واقعی اینا رو میری میبینی از نزدیک، میبینی چقدر ضد قهرمانه، چقدر موجود عادی و زیر عادیه. ولی اون تصویری که ساخته میشه به خصوص تو سینما و تو عرصه رسانه و تبلیغات، او از یک دروغ راست میسازه، چون بهش احتیاج داره. اینم یک شکل اندیشه گروهی است که تحمیل میشه. اسطوره رفتار سازی برای انسان، اسطوره سازی های مدرن جدید داره صورت میگیره. مثلا قبلا بر اساس اندیشه های اسطوره های ملت های مختلف، بر اساس اندیشه های جمعی بیشتر بود که همه هوای هم دیگر داشته باشن، ها؟ ولی الان بیشتر بر اساس فردانیت، فردیت، نفس محوری، فرد محوری مطرح میشه. اونجا یه سری خیال بافی ها و رؤیا ها و اشتیاق ها به نمایش در می آمد. حالا یه سری خیال بافی ها، این خیال بافی های امروز خیلی سطحش پایین تره از خیال بافی های حتی اساطیری ملت ها. که طرف منم با قول سسر می جنگید، یه قول سسرش می گفت مثلا یکیش حسده، یکیش نمیدونم هرسه، یکیش فلان. دیگه توی رسانه هم قول اونجوری نبود. البته الان که از این قول هایم داره میاد دیگه، الان سینمای جدید هالیوود که یه عالمه مشتری داره، مرز حقیقت و مجازم برداشته شده، پر قول و جن و دیو و این چیزا شده. منتها قولاش و ضد قولاش هم باز با مثل رستم و دیو سفید نیست. اصلا معلوم نمیشه بالاخره دیوه خوبه یا این که داره با دیوه میجنگه. یکم او خوبه، یکم این خوبه، یکم این بده. آخرش هم با هم احتمالاً توافق میکنن، یه پروتکلی امضا میکنه رستم و دیو سفید تو این مدل ورژنای جدید و اینا با هم دیگه مشغول با هم دیگه میخورن خلاصه. بنابراین هیچ وقت اسطوره و نماد در عرصه سینما و هنر هیچ وقت ناپدید نشده، هیچ وقت قهرمان منتفی نشده. جای قهرمان و ضد قهرمان گاهی عوض شده. قهرمانان ساختگی آمدن به جای قهرمانان واقعی. ولی اسطوره خودش، نظریه پردازان و حوزه اساطیر میگن اسطوره شیوه خاصی از زیستن و بودن در جهان است. البته ما توی تفکر بیشتر فلسفی و خیلی بیشتر عرفانی، عرفان نظری، یه بحثای راجع به نوع خاصی از زبان رمزی و نمادین که حالا اسمشو بعضی اسطوره میگذارن، بعضی میگن اینم اسطوره نگید با افسانه قاطی نشه، دارن. و اونجا اگر اون تعریف از قهرمان نمادین رو بشناسیم، وقت راحت‌تر میتونیم این اسطوره سازی‌ها و قهرمان تراشی‌هایی که چه از نوع باستانی شرکامیز در افسانه‌های ملل آمده، خرافی و شرکامیز، چه از نوع اسطوره‌های به اصطلاح مدرن و جدید، چه اسطوره‌های پست مدرن که این دهه‌های اخیر سینما رفته به سمت حوزه‌های قهرمان سازی پست مدرن. تو پست مدرن شما دیگه هیچ قهرمان مطلقی ندارید، اصلا هیچ مرزی بین درست و نادرست نیست. ببینید مدرنیته میگفت مرز درست و نادرست هست، منتها معیارش مادی است. ما از منظر مادی میگیم کی درسته کی نادرست، لذا نگاه های ماورای مادی رو قبول نداریم. کل الهیات و اخلاق و اینا همه خرافه است. پست مدرن میگه که نه تنها مرزی بین درست و نادرست با معیار غیر مادی نیست، با معیار مادی هم نیست. یعنی هم جزمیت مذهبی رو ما قبول نداریم، هم جزمیت ضد مذهب رو، اینم قبول نداریم. اصلا جزمی وجود دیگه هیچ مرزی بین قهرمان و ضد قهرمان و غیر قهرمان وجود نداره. لذا میبینید دیگه تو بعضی از فیلم‌ها شما گاهی میفهمید تو یه لحظه این قهرمانه، اون ضد قهرمانه، یه لحظه بعد جای اینا عوض میشه. اون یکی میشه قهرمان، این میشه ضد قهرمان. سریال فرار از زندان داره پخش میکنه تلویزیون، نگاه میکردم جای آدم خوب و بد عوض میشه. آدم خوب و باز میشه بد، بده میشه خوب. یعنی تو هر جلسه ای باید با یکی سمپاتی و داشته باشی، همزاد پنداری، جلسه بعد درست جاشون عوض میشه. اصلا دیگه آدم نمیدونه کی بالاخره درسته کی نادرسته. اسمش اینه که همه خاکستری هم. بله خب همه خاکستری هم. اما اگر تو معیار نداشته باشی، ببین تو حوزه نظر سیاه و سفید باید از هم قابل تشخیص باشه. بله تو حوزه عمل همه ما خاکستری هستیم، آدم ها همه نسبی هن. اما نه اینکه معصوم نداریم، قهرمان مطلقی در کار نیست. چرا قهرمان مطلق هست؟ زمینه که ارزش ها واقعا ارزش و ضد ارزش سیاه و سفید هن. تو عالم ارز، تو عالم نظریه و فلسفه اخلاق و ارزش ها شما خاکستری ندارید، همه چیز سیاه و سفیده، یا فضیلت یا رذیلت، یا سعادت یا شقاوت، یا حق یا باطل، یا عدل یا ظلم. بین عدل و ظلم شقه ثالثی وجود نداره. هرچه عادلانه است ظالمانه نیست، هرچه ظالمانه است عالمانه نیست. بین عدل و ظلم تضاد نیست، تناقض است. فرق تضاد و تناقض رو میدونین دیگه. تضاد یه که ممکنه هیچ کدوم از اینا نباشن، یه چیزی دیگه باشه که او نه عدل نه ظلم، نه حق نه باطل. ولی تناقض، متناقضین میگن که هم مانع الجمع هم مانع الخلو، یعنی نمیشه هر دو باشن، نمیشه هیچ کدوم نباشن، باید یکیش باشه یکیش نباشه. این اخلاق اگر یه به مبناش اینجا نرسه که دیگه قهرمان داری و ضد قهرمان. اما ما آدما، همه بشریت به جز اشخاص خاص، دیگه واقعا ما نه سفید مطلق داریم نه سیاه مطلق، همه ما خاکستری هست. قرآن میفرماد دیگه که بعضیاتون خلتو عملا صالحا اکثر شما اینجورید که عمل صالح و عمل سیئ رو با هم مخلوط میکنید، یعنی اینجوری نیستید که همه اعمالتون صالح یا همش ناصالح باشه، همتون ترکی مخلوطی هستید از صالح و ناصالح، یعنی هر روز ثوابایی دارید و گناهانی، هر روز از شما رذیلت هایی سر میزند و فضیلت هایی، اما اون فضیلت و رذیلت واقعا از هم جدایند. ما خاکستری نداریم یه چیزی که هم فضیلت هم رذیلت. حتی اونجایی که فضائل با هم تضاهم پیدا میکنن یا رذائل دوتا رذیلت با هم تضاهم پیدا میکنن، مصداقا یکی میشه، اونجا هم به لحاظ نظری خلط مبحث نشده، اونجا هم به لحاظ نظری قابل تفکیکه. به لحاظ عملی اون وقت شما باید ببینید تو چه شرایطی میگن چیکار کن در مقام تضاهم، میگن الاهم فالاهم، ببین کدوم مهمتره، اون بعد اون یکی بعد اون یکی. وقت اینجا اگه وظیفت رو تشخیص دادید، دیگه در اون لحظه ای که مجبور شدی به یک عملی که او عمل در شرایط طبیعی بد است اما در این شرایط خوب است، دیگه تو رذیلت انجام ندادی. مثال سادهش که تو اصول فقه همون وقتی که اوائل تلویگی ما میخوندیم معالم و اینا مثال میزدن، داری از کنار یه خونه رد میشید، بچه‌ای داره غرق میشه، اینجا یه عمل بد داری یه عمل خوب. عمل بد یه که بدون اجازه کسی نمیتونی برید خونش، حریم خصوصیشه، حرامه، سرک بکشی چه برسی که بری. از یک طرف یک واجبیه و اون نجات یک انسانه. خب اینجا الان بری تو خونه، تو قهرمانی یا زده قهرمانی؟ اینجا کدوم مهمتره؟ شرع و عقل میگن نجات جان انسان مهمتر است از ورود بی اجازه به حریم خصوصی کسی. حالا تو این لحظه اگر اون مهم شد و تو رفتی تو خونه، آیا تو ترکیبی از قهرمان و زده قهرمانی؟ نه، تو قهرمانی. این عمل تو یکم گناه داره یکم ثواب؟ نه، این عمل تو ثواب داره اگر نری فعل حرام انجام دادی. دیگه اون حرام الان برای تو حرام نیست. مثلا یه خانمی داره غرق میشه، بعد بگه خب نامحرمی، من برم نجاتش بدم الان باید دستشو بگیرم نمیدونم اینا، حرامه. جان انسان مهمتر از این حریم، اون حریم در شرایط عادی حرامه، الان بر تو واجبه بری نجاتش بدی. اینجا مسئله محرم نامحرم مسئله ثانوی شد. بعضیا متاسفانه اینا رو نمیفهمن، خیال میکنن اخلاق نسبیه، میگن آقا اخلاق نسبیه، ارزش‌ها نسبیه، همه چی خاکه. نه آقا، معیار داریم. یه وقتی تو حوزه مباحث سینما راجع به مبانی اخلاق و ارزش‌ها بحث بشه، چون خیلی میبینم از این سینماگرا چه مذهبی چه غیر مذهبیشون اصلا مسئله رو درست نمیدونن، صورت مسئله ره. یعنی با الفبای فلسفه اخلاق آشنا نیستن، نمیفهمن ارزش از ارزش به چه معنا واقعی است، به چه معنا اعتباری است. بعد میبینی یه عمل خبیثی رو نسبت میده به قهرمان، یا یه عمل احمقانه ای رو نسبت میده به قهرمان. اینا مرجع دقیقی داره، باید بحث بشه واقعا. و این سواد دینی و سواد فلسفی متاسفانه توی هنرمندان و سینماگران ما خیلی ضعیفه. اصلا تفاوت اهم و مهم ملاک‌ها، فقه، نسبت فقه با اخلاق، نسبت ظاهر با باطن شریعت، نسبت نقش عقلانیت، نقش عقل تجربی، عقل ابزاری، عقل معاش، تفاوت نسبتش با عقل معاد، این چیزا رو خیلی نمی‌دونن. بعد یک فیلمای می‌سازه توش راجع به عشق، راجع به خانواده، راجع به جبرگرایی، راجع به انواع و اقسام حرف می‌زنن، حرفای تو خالی، گنده ولی تو خالی، هجیم پرباد ولی تو خالی. گاهی فکر میکنن یه مفهوم 100% اسلامی رو خیال میکنن غیر اسلامیه، شروع میکنن علیهش بحث کردن. یک مفهوم 100% غیر اسلامی رو فکر میکنن اسلامیه، ولی که آشنا نیستیم واقعا با کتاب سنت روایت، نه آشنا نیستیم خیلی، و با مباحث فلسفی ارزش ها و حقوق، فلسفی حقوق، فلسفی اخلاق. من عقیده دارم تو دانشکده‌های هنر و سینمای ما باید حتما یه بخشی فلسفه اسلامی حقوق و فلسفه اسلامی اخلاق رو باید به اینا آموزش بدن، چون شما تو عرصه سینما و هنر وارد میشید، داری هی اظهار نظر میکنی تو مقولات اجتماعی انسانی که ماهیت حقوقی و ماهیت اخلاقی دارن، هیچی هم نمیدونی هم تو رو هوا، عمدتاً هم کپی برداری از روی اونا غرب و شرق. وقتی هم که میخوان مذهبی بشن، دیدید فیلمای مذهبی همش خیالشون باید تو حسینیه، مسجد، شبیخانی، از فیلمایی که روزای عزاداری میذارن کل فیلم توی یه حسینیه باید بگذره، خیال میکنی الان فیلم مذهبیه. یا مثلا اینا که شبیخونی میکنن ابزار شبیخانی، اون فیلم دیگه چون همش اونجا نشون میده و کلاخود و زره و اینا، خیالش اینا فیلم مذهبیه. چون مذهب یه دکانیست در عرض سایر دکانها. نمیفهمه مذهب تو تعریف اسلامی سبک زندگیست، یه نوریست که از بالا میفته صحنه رو روشن میکنه. وقت تو بازارتن باید اسلامی نشون میدی، بازار اسلامی غیر اسلامی رو فرقشو بگو، خانواده مسلمان غیر مسلمان، معاشرتشون، طرز غذا خوردنشون، الگوی مصرفشون، تفریحشون، اینا رو بیا بیان کن، بگو از نظر اسلامی غیر اسلامی چیه. فیلم دینی یعنی اینا، یک بخشش هم بله تو مسجد حسینیه و فلان، کل فیلم سینمای مذهبی شده شبیخانی و آش شله مذهبی، میرن شله و میستن هی دیگه هم میزنن، کل فیلم پای دیگه. بعد دختره مثلا دختر قشنگ مذهبیه، پسره عاشقش میشه، پسره غیر مذهبیه، بعد به خاطر اون میاد یک دیگه، یک شله، یک چیزی میزنه، اون هم دیگه مذهبی میشه و همه متحول میشن و امام زمان هم از ما راضی میشه و فیلممون هم پخش میشه. این قهرمان مذهبی و قهرمان سازی احمقانه است. قهرمان فیلم سینمای اسلامی تو همه صحنه ها هست، تو صحنه عشق و زندگی، تو صحنه جهاد و نبرد، تو صحنه علم، تو صحنه خانواده، تو بازار، تو کارگری، همه جا هست. یا مثلا این فیلمایی که میسازن برای رزمنده ها و اینا، معمولا هم کسایی که اینا رو میسازن اصلا تو عمرشون جبهه نرفتن، جبهه رو ندیدن، یک تصاویر از جبهه درست میکنم. ما که خب 7-8 عملیات بودیم، جنگیدیم، مجروح شدیم، چند بار شهید شدیم، من میدونم که اینجوری نیست. فرمانده اصلا تو جبهه ما هیچ کس به هیچ کس فرمانده نمیگفت، یا میگفت غلام عباس، نمیدونم، یا میگفت از برادر فلانی یا فلانی، فرمانده نمیدونم چیکار کن، حاجی سید تو کشتن، سید حاجی تو کشتن، مثل او قیصر چیز بود زمانه. حالا مقصودم یک، البته من نمیگم از این کلمات و اینا استفاده نکنن، ولی این نوع قهرمان سازی قهرمان بازیه، قهرمان ساز قهرمان نیست. قهرمان اسلامی کسیه که یک نامسلمان هم وقتی نگاه میکنه در برابرش خضوع میکنه، میگه ارزش انسانیه، توحید، عدالت، سخاوت، بزرگواری است، شجاعت، رحمت، عدالت خواهی است. این صفات اسلامی رو در بیار، رو اینا هنر بست، اینا قهرمانه، این قهرمان ارزش الگوسازی رو داره. خب الان که سینما الان داره تو حوزه شرق و غرب یه عالم نمادها و اساطیر و قهرمانان از بودایی و هندو تا اساطیر صهیونیستی، اصلا حتی علائم نمادهای صریح صهیونیسم و فراماسونری تو فیلم ها، تو معماری ها، تو شهرسازی ها هست، حتی داخل خود کشور ما هم هست، بعضی ها متوجه نمیشن. ولی با نگاه دینی اگه نگاه کنید، کل این عالم تجلی حقه، همش تجلی حقه، یا مخلوق و اراده و مشیت حقه. تو عالم باطل وجود ندارد، اصلا باطل ضد وجوده، حق حقیقت است که ثابت است و هست. باطل یعنی نیست، باطل کفر و آبه، حبابه، سرابه. هر سینمایی که داره به جای آب سراب نشون میده، قهرمانش قهرمان پوشالیه، تقلبیه. در فرهنگ اسلامی تمام عالم و آدم رو خداوند آفرید، بعدم نرفت یک کناری بنشینه. اون نگاه مادی غربی دئیسم، دئیسمی که میگه خدا آفرید و رفت هالیدی تعطیلات، دیگه نیست، خدا دیگه الان نیست تو صحنه. خدایگان و الهه ها و اینا اساطیرن، و بعد این قهرمان ها از دل همین خدایگان و خدایان و اساطیر آمدن بیرون. فرهنگ شرک، همه چیز تو عالم نشانه جلال و جمال خداست، نسبتش با خداوند باید معلوم بشه. خداوند مقدس است، هو القدوس، هر چه مخلوق خداست وقتی از زاویه نسبتش با خداوند نگاه کنی همه چی مقدسه به این معنا، چون همه چی الهی است. حالا تو این نگاه بیا اگه میخوای قهرمان بسازی، با معیارهای پوزیتیویستی مادی، با معیارهای اومانیستی، یعنی انسان منهای مبدا و معاد، انسان منفصل از خداوند نگاه نکن. ما نه اسطوره های جهان باستان رو قبول داریم در شرق و غرب عالم که معمولا شرکامیزن، خرافه، حق و باطل مخلوط شدن، اینا توحیدهای منحرف شدن، نه این شبه اسطوره هایی که توی دوره به اسم قهرمانان عصر مدرن و سکولار و لیبرال ساختن، چه این دوره جدید که الان توی دهه های اخیر قهرمانانی با نمادهای اومانیستی و صهیونیستی و شکاکیت های نیهیلیزم، شکاکیت، پوچگرایی و همه چیز بر اساس ماده که معمولا نگاه صهیونیستی است، اسطوره صهیونیستی است که حاکم شده. یه تعبیری هم بعضی نظریه پردازان دارن، میگن اسطوره قالب حقیقت است. کسانی که میگن اسطوره قالب محتواش حقیقته، میگن اسطوره قالب حقیقت نیست، اسطوره تقلب در حقیقت است. هم اسطوره های باستانش هم همینطور بود، اسطوره های جدیدش هم همینطوره. من یه وقتی تأمل میکردم که آیا این مسئله تحریم مجسمه سازی و نقاشی در فقه ما برای موجود زیروح، یعنی برای انسان در واقع، آیا مبدأش یه جوری مرتبط نمیشه با همین مبارزه با اساطیر شرک‌آمیز، توجه دادن به حق مطلق در برابر حق آمیخته با باطل؟ چرا؟ این ببینید، مجسمه و نقاشی وقتی در خدمت اله سازی و بت سازی قرار میگیره که از درونش قهرمانان شرک بیرون میان، حرام میشه. حرامه. ولا نقاشی و مجسمه سازی، هنرهای تجسمی در مورد درخت، میوه، طبیعت، باغ، آسمان، زمین، اینا که هیچ وقت حرام نبوده. این که بعضی فقها بحث کردن که آقا مجسمه سازی و نقاشی انسان، موجود زیروح به طور عام، انسان به طور خاص حرام، این نقاشی زیروح یا ساختن مجسمه زیروح تو اون دوره و اون عصر و هنوز هم همین الان، هنوز هم همین. شما فکر نکنید بت پرستی تمام شده. شما از میگه آقا زمانی که بت پرستی بوده اینا حرام بوده، مگه همین الان بت پرستی نیست؟ آقا همین الان از 7 میلیارد بشریت، خب 2 میلیارد بت پرستن، یعنی بت میپرستن. اگر اضافه کنید که مسیح پرستی رو، مسیح رو خدا و پسر خدا و جلوی مجسمه مسیح و مریم نیایش، اینم مخلوط شده. بشریت هنوز بت پرستن. یه جایی وقت بین نقاشی و مجسمه سازی از نوع هنری با نقاشی و مجسمه سازی از سنخ میتولوژی باستانی و اساطیری و مفهوم پرستش مشرکانه اصلا تفکیک نمیشه. همین الان هم خیلی جای دنیا تفکیک نمیشه. همین الان هم عروسک داره، یک جسمی داره، جلوش میذاره، نیایش میکنه، برمیداره میذاره تو جیبش. خیلی دیدم، 7-8 نوع عبادت دیدم. میرقصید، چشمش که بسته باشه این میشه عبادت دیگه، ولی چشم باز مشغول نیایش خدایانه. یکی خداشو مثلا در می آورد از جیبش، یکی در برابر. هنوز مشرکی به همون معنای قدیمیشه، به معنای باطنیش که ما هم مشرکی، به اون معنای رسمیش. خب بعضی فقها میگن که چون در اون دوره و الان هم هر جا که همینطور باشه، مجسمه یا هر هنر تجسمی که انسان رو و موجود زنده رو بیافرنه، قاطی میشه با ترکیب اساطیر با الهیات میشه. یعنی تو جهانبینی افراد داره تعریفی از جهانبینی میکنه، این رو تحریم میکنه. روایتی من دیدم خیلی جالبی رو عرض بکنم، میفرماد که امام صادق علیه السلام نقل میشه، میفرماد سه گروه هن که سه تا از گروه هایی که در قیامت عذاب میشن اینان: یکی رجلون کذب فی رؤیا یکلف ان یعقد بین شعیرتین و لیس بعاقد بینهما. یکی اینایی که خواب میبینن رؤیا یا میان این رو به شکل یک مکاشفه عجیب غریب تعریف میکنن و به دروغ میگن، قاطی‌پاتی میکنن. یکی اینا، این رو در قیامت میگن باید بین دو تا دانه جو پیوند بزنی همینجا و نمیتونه. یکی هم بفرمان که و رجلون صور تماثیل، کسی که نقاشی انسان یا مجسمه زیروح میسازه، یکلف اینفخ فیها و لیس بنافخ. میگن این باید بدمی درش حیات بدمی، زندش کن و نمیتونه زندش کنه. خود این نشون میده که این مسئله تحریم اینا در او دوره تو فضای شرک و اساطیر رو که از درونش قهرمان سازی های منفی میامده بیرون، الانش هم همینطوره. از چه زاویه بهش نگاه میشه؟ من صور صورتا کلفه الله یوم القیامه ان ينفخ فیها و لیس بنافخ. اگه اثر انسانی به شکل انسان آفریدی و گفتی منم خالقم، اونم خالقه، ما خلق کردیم. البته خلق به اذن الله ایبی نداره، ولی خلق مستقل میگه من خالقم. خب این مگه خالقی؟ بعد بدم درش زندش کن، انسانش کن. والا با اصل قضیه مشکلی نیست. میخواستم یه مثالی بزنم از سینمای همین 50-60 سال اخیر ایران قبل از انقلاب به خصوص، که چطور مذهب را اسطوره و در برابر با دعوای مذهب و مدرنیته را انداختن و به این معنا گفتن عصر قهرمان گذشته. و بعد قهرمان‌های قلابی چطوری تو صحنه سناریو نویسی در ایران باب شد، که مثالی از دو تا سینما و تئاتر هم که دیگه خب فرصت نیست. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.